مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخ شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، فایده مندی و باورداشت مهدویت که برای بشر فایده دارد رو این گونه عنوان کردیم که یکی از فواید که نام بردیم تحت عنوان فایده دوم این بود که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. و درباره این مسئله تا بدانجا صحبت کردیم که گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنن به مشاهده دقیق تاریخ بعثت پیامبران، مطالعه فلسفه بعثت پیامبران، مطالعه فلسفه بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و مطالعه فلسفه بروز و ظهور امامت بعد از آمدن آیه اکمال دین و بعث قطیر خم. امیر مؤمنان علی علیه السلام از یک منطقی به نام منطق درونی نام بردن که قرآن از یک منطق درونی برخورداره، و ما حکمت 139 رو از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با یکدیگر در دستور خواندنمون قرار دادیم. انقدر این حکمت خواندنی قلب نواز، خرد نواز و انسان نوازه که درخواست دارم دوباره این حدیث شریف رو با یکدیگر گوش بدیم و به نکاتی که میتوانیم دریافت بکنیم با هم دیگه به جنبندی بپردازیم. این حدیث رو با هم بشنویم.
پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند، حجتهایی که گاهی مرئی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است. تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. نهج البلاغه، فیض الاسلام، کلمات حکمت، شماره 139، صفحه 1148.
میخوام اجازه بگیرم با اینکه این حدیث رو با یکدیگر شنیدیم، اما با احساس خودم این حدیث رو یک بار بخونم. پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند، حجتهایی که گاهی مرئی و آشکار و گاهی هم از بیم مردم پنهان است، تا دلایل الهی محو و نابود نشود. خداوند حافظ دلایل خودشه. این خیلی جمله زیبایی است برای ارتباط برقرار کردن با خداوند، خداوندی که برای هدایت بشر دغدغه دارد. باورداشت مهدویت فقط منحصر به امور ظاهری و منافعی که مربوط به ترقی و ترویج آیین اسلام در دوران ظهور می باشد نیست، بلکه فواید باطنی کثیری نیز بر امام غایب مترتب است که به مراتب عظیمتر از فواید ظاهری است و در احادیث متعددی که پیرامون فلسفه و فایده وجود امام علیه السلام در عصر غیبت به ما رسیده موارد گوناگونی عنوان گردیده است که اکثر این منافع عمومی است، یعنی مسلمان و غیر مسلمان در آن سهیم هستند، چنان که منافع آفتاب نیز عام است، ولی برخی از آنها اختصاص به شیعیان دارد. به هر حال بیان این منافع جذبه معنوی خاصی دارد که دانستن آنها خالی از لطف نیست. خیلی خیلی سپاسگزارم که با یکدیگر داریم صحبت میکنیم و حرف میزنیم درباره فایده شناسی بحث امام غایب و حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی رو بر اساس اندیشه های امیر مؤمنان علی علیه السلام اخذ و استنباط کردیم و با یکدیگر در میان گذاشتیم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
لب بند جان به گردون میرسه بی زبان هی های دل هی های دل هی های دل هی های دل.
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران
ایران را بشنوید.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یارب از عرفان مرا پیمانه سرشاده، چشم بینا جان آگاه و دلی بیدارده. سلام میکنیم به شما عزیزان نیکندیش که سفره عرفانتون رو بر محضر یار گسترده اید. التماس دعای اهالی بشارت باران رو بپذیرید.
تسبیح به دست می گیرم
و فنا شده در تو هم ای پروردگارم. دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوانی یا رب من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله یا الله الله یا الله یا الله الله یا الله.
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران.
مقصود عاشقان دو عالم لقای توست، مطلوب طالبان به حقیقت رضای توست. بودم بران که عشق تو پنهان کنم، ولیک شهری تمام قلقله و ماجرای توست. هر جا که پادشاهی و صدری و سروری است، موقوف آستان در کبریای توست. هر جا سری است خسته شمشیر عشق تو، هر جا دلی است بسته مهر و هوای توست. شاید این سوال برای شما هم ایجاد شده باشد که دلیل این همه توجه به مثنوی معنوی چیست؟ و جواب این پرسش این است: در اون مایه معنوی این کتاب، اندیشه های بلند مولانا هر جوینده طلای معرفت را مجذوب می کند. اندیشه هایی که همراه با تمثیل های زیبا و ابیاتی نغز حلاوت خواندن مثنوی معنوی را چند برابر کرده. مولانا با اندیشه های خود شور در جان مخاطبان خود می اندازد و جان آنها را شعله‌ور می کند. سینه او مثل آتش فشان فوران می کند. به همین خاطر دنبال صورت و قافیه نبوده و بارها نیز از محدودیت هایی که وزن و قافیه ایجاد می کرده شکایت کرده بود. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. به بیت 4349 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. خاطرتون باشه در قصه مسجد مهمانکش بودیم. شخصی اومدش گفتش من میخوام امشب درون این مسجد بخوابم. ناسهانی از اون شهر اومدن گفتن این کار رو نکن، هر کی رفته خوابیده اینجا زنده بیرون نیومده. این مرد هم به هر حال به مقاماتی رسیده بود، گفتش اشکال نداره، من از مرگ هراسی ندارم و اتفاقا به دنبال یه همچی موقعیتی هستم. داستان چند جلسه ای ادامه داره. این مرد رفت و در مسجد خوابید. نیمه شب بودش که صدای بسیار عجیب و ترسناکی اومد که میگفت من الان میام سراغت. ولی این مرد خب نترسید و گفتش که بیا و من منتظر تو هستم، که دو سه بیت آخری که در جلسه پیش خوندیم به همین موضوع پرداخت. گفت چون ترسم چو هستین تبل اید، تا دهل ترسد که زخم او را رسید. میگه من از این صدای تو، از این حرف و عربده تو نمیترسم. این مثل صدای دهل تو خالی هستش که داره میاد و من از این صدا نمیترسم. اتفاقا دهل وقتی صداش میاد یعنی خبر از عید میده به من، و خود دهل باید بترسه چون ضربه ها به دهل میخوره، به این تبل تو خالی میخوره. بعد گفتش این تبل تو خالی منظور افرادی هستند که کافر هستند و به دنیای پس از مرگ اعتقادی ندارند، ولی این مرد گفتش ما مثل گلی هستیم که وقتی صدای عید رو میشنویم خوشحال میشیم. حالا ادامهش بخونیم ببینیم چیه. بشنو اکنون این دهل چون بانگ زد، دیگه دولت با چگونه میبزد. میگه حالا گوش کن ببین که این تبل چجوری به صدا در میاد و این دیگه خوشبختی، دیگه آش خوشبختی چگونه به جوش میاد و میبزه. چون که بشنود آن دهل آن مرد دید، گفت چون ترسد دلم از تبل عید. خب همین صحبتی که الان خدمتتون عرض کردیم، این مرد به خودش هم دلداری میداد که من چرا باید از یه تبلی که داره عید رو و رسیدن به معشوق رو بهم نوید میده بترسم. گفت با خود هم ملرزان دل، کزین مرد جان بددلان بیقین. به خودش میگه که نباید بترسم. خب فکر کنید شبه، نصف شبه و صدای بسیار عجیبی هم داره میاد که الان دارم میام سراغت. به هر حال خورده ترسی که به دلش افتاده بود داشت به خودش دلداری میداد که نترسم. کسی باید بترسه که یقین نداشته باشه به آخرت. وقت آن آمد که دروار من ملک گیرم یا بپردازم بدن. میگه الان وقت اینه که مثل حضرت علی فتوحاتی کنم، گشایش هایی کنم، سرزمین هایی رو بگیرم، و یا اگر این کار رو نمی کنم دست از جان بکشم. برجهید و بانگ برزد که کیا حاضرم، اینک اگر مردی بیا. این حرف رو به خودش زد، بعد بلند شد سرپا و گفتش که هر کی هستی بیا، من حاضرم، اگر جرأت داری خودت رو نشون بده. در زمان بشکست زاواز آن تلسم، زر همی ریزید هر سو قسم قسم. میگه به محض اینکه این بلند شد و گفتش هر کی هستی بیا جلو، اون تلسم شکسته شد، و به محض اینکه این تلسم شکسته شد انواع طلاها به زمین ریخت. ریخت چندان زر که ترسید آن پسر، تا نگیرد زر ز پری راه در. میگه اینقدر زر و طلا ریخت زمین که این پسر ترسید که نکنه راه خروج من بسته بشه. بعد از آن برخاست آن شیر عتید، عتید یعنی تنومند، آماده. بعد از آن برخاست آن شیر عتید، تا سرگه زر به بیرون میکشید. بعد از اون این شیر دلاور، این شیر تنومند، این شیر زورمند، یعنی همین مرد، همین پسر، بلند شد و تا سپیده دم این طلاها رو از مسجد خالی میکرد، دفن میکرد و همی آمد به زر با جوال و توبره بار دیگر. میگه با کیسه ای که داشتشون، توبره ای که داشتش، این طلاها رو هی ور میداشت میبرد بیرون، زیر خاک پنهان میکرد و دوباره توبره خالی رو ور میداشت میمد، همین کار رو ادامه میداد. گنج ها بنهاد آن جانباز از آن کوری ترسانی واپس خزان. میگه به کوری چشی کسایی که ترسیده بودند و عقب رفته بودند این گنج های بسیاری به دست آورد. خب اینجا اولین چیزی که ذهن آدم میاد، من اولین بار این داستان رو خوندم به اینجا رستم، همین اومدش به ذهنم که میگه خب این که میگفت من با مرگ عجینم، این که میگفت من عاشق رفتن به اون دنیام، این که خیلی از مقامات بالا صحبت میکرد، چطور شد تا زر دیدش پاش لرزید و اینا رو برمی‌داره میبره بیرون قایم میکنه و زیر خاک میکنه و فلان. بلافاصله مولانا این موضوع رو انگار خودش متوجه باشه در ابیات بعد توضیح میده، میگه این زر ظاهر به خاطر آمده است، در دل هر کور دور زر پرست. سریع جواب من رو داد، اولین بار که این داستان رو خوندم سریع تو این بیت جواب من رو داد، گفتش آقا جون این که میگم این مهمان عاشق پی در پی داشتش طلاها رو به خودش میبردش از مسجد خارج میکرد، در آدمهایی بصیرت ندارند و درونشون خاموشه و اتفاقا عشقشون همین سیم و زره، همین طلاهاست، این خیال میاد به ذهنشون که منظور من از طلا همین طلاهای ظاهریه. دقیقا اینجا یه جورایی حال ما رو مولانا گرفت که کودکان اسفالها را بشکنند، نام زر بنهند و در دامن کنند. مثال برام میزنه، میگه که برای مثال شما کودکانی رو در نظر بگیرید که این سفالا رو که شکسته اینا رو خورد میکنن، تیکه تیکه میکنن و میندازن تو دامن خودشون و میبرن این ور به عنوان طلا، مثلا دارن بازی میکنن، خاله بازی میگیم، اینا هم دارن خاله بازی میکنن. میگه شما یه همچین کودکایی رو در نظر بگیرید، اندران بازی چو گویی نام زر، آن کند در خاطر کودک گذر. میگه تا میگی طلا، چون این بچه‌ها مشغول این بازی بودند، اینا سریع فکر می‌کنند منظورتون همین سفال‌های خورده، همین سفال‌هایی که تیکه تیکه شده است. میگه بنا به اون ذهنیت خودشون اینها فکر می‌کنند. منظورش با ماست و افرادی که مثل من فکر کردند که اینجا تا من گفتم زر، اونها هم خیالشون رفت این زر و طلای ظاهری. بل زر مزروع به زر ایزدی، کو نگردد کاست آمد سرمدی. میگه وقتی میگم اینجا زر، وقتی اینجا میگم طلا و از طلا صحبت میکنم، طلاییه که در زرابخانه خداوند این زرد شده. این طلاهایی که دارم میگم، خداوند این طلاها رو آفریده. این طلاها طلاهایی هستند که هیچ وقت از رونق نمیافتند. آن زری کین زر از آن زر تاب یافت، گوهر و تابندگی و آب یافت. میگه اون زری که من صحبت میکنم، اون طلایی که من دارم در رابطه باهاش بهتون قصه میگم، اون طلایی که این طلای ظاهری، این طلای این دنیایی از اون رونق میگیره و تابندگی این طلای این دنیایی به خاطر تابندگی اونه. آن زری که دل از او گردد غنی، غالب آید بر قمر در روشنی. اون طلای معنوی که عبارت از معارف خداوند، عبارت از عشق به خداوند، عبارت از رسیدن به خداوند، همون طلایی که دل و جونمون از اون برکت میگیره، بی نیاز میشه، غنی میشه، در حالی که این طلای دنیایی یه همچه حالتی رو به انسان نمیده، اتفاقا انسان رو ضعیفتر میکنه، اتفاقا نیاز انسان رو بیشتر میکنه. شمع بود آن مسجد و پروانه او، خیشتن در باخت آن پروانه خو. میگه اون مسجد مثل شمع بود و این مهمان مثل پروانه. از اینجا دو نوع سوختن، دو نوع پروانه بودن، دو نوع شمع بودن رو، دو نوع آتیش و نور بودن رو بهمون میگه. قشنگه، میگه خب این مسجد مثل شمع بود و این مرد مثل پروانه. به همین خاطر برای اینکه این پروانه به اون نور برسه، رفتش که خودش رو فدا کنه، اینجور که در قصه اومد. پر بسوخت او را ولیکن ساختش، بس مبارک آمدان انداختش. میگه این پروانه، این مرد رفت داخل شمع و سوخت، بالش سوخت، ولی اتفاقا بالی پیدا کرد که این بال بسیار فرخنده بود و این کاری که انجام داد اتفاقا خیلی مبارک بود. همچون موسی بود آن مسعود بخت، کاتشی دیدو به سوی آن درخت. دقیقا مثل حضرت موسی که از دور شعله‌هایی رو دیدش، به خانواده گفت واسید من برم بلکه آتشی، یه قسمتی از این آتش رو بگیرم و بیارم. میگه به خاطر کاری رفت ولی به جایی رسید، جایگاهی رسید که اصلا فکرش رو نمی‌کرد. میگه این مرد هم مانند حضرت موسی، چون عنایت‌ها بر او موفور بود، نار می‌پنداشت آن خود نور بود. و این رسیدن به نور به خاطر عنایت پروردگاره که شامل حال اینها شده. هم حضرت موسی هم این مرد آتش پنداشتند ولی آتش نبود، نور بود. مرد حق را چون ببینی ای پسر، تو گمان داری بر او نار بشر. یه پله خیلی قشنگی میزنه، میگه همین مردان حق